گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزار هستیم از یکایی که شما شنونده‌های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید، در خدمتتان هستیم. صحبت‌های دکتر صاحب مخلص احمد بود، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، در مورد مشکلاتی که مسدود شدن مرز ترخم برای تجار به وجود آورده. اما خبر دیگر در همین ارتباط این که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد پاکستان زمان طی مراحل گمرکی برای برخی از کالاهای ترانزیتی افغانستان در گذرگاه‌های مرزی را از 3 روز به 10 روز افزایش داده است. این وزارتخانه در اطلاعیه گفته اسلام آباد از ابتدای ماه جاری میلادی نیز ترانزیت 14 قلم کالای ترانزیتی از افغانستان را ممنوع کرده است. در پی این اقدام نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نشست مشترکی را با جمعی از تجار افغان، رهبری اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان و رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار کرد. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک پاکستان افغانستان و محمد یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست اقدامات اخیر پاکستان را مخالف توافقنامه ترانزیتی و همچنین در مغایرت با تعهداتی دانستند که در جلسات دو جانبه در مجلس وزرای تجارت پاکستان افغانستان صورت گرفته. مسئولان افغانستان تاکید کردند همه کشورها در صورت تغییرات در سیاست تجاری و یا ترانزیتی خود باید به طرف مقابل به صورت رسمی اطلاع دهند تا از ضرر به بخش خصوصی دو طرف جلوگیری شود. آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در ولایت خراسان جنوبی ایران خواستار رفع محدودیت‌های تجاری میان این کشور و افغانستان شده است. آقای رئیسی این اظهارات را دیروز در نشستی در ولایت خراسان جنوبی ایران مطرح کرده است. او با بیان این که مبادلات کالاهای تجاری میان ایران و افغانستان فرصتی برای هر دو کشور است افزود، در رابطه با تجارت ایران و افغانستان، خراسان جنوبی در کنار سیستان و بلوچستان از مراکز مهمی هستند و موانع داد و ستد با افغانستان باید برطرف شود. رئیسی افزود مرز فرصت برای هر دو طرف است و فعال شدن بازارچه‌های مرزی یک فرصت است که مسئولان این موضوع را دنبال کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گمرک ایران اواخر ماه سرطان سال جاری اعلام کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ارزش مجموعی تجارت میان دو کشور 1.6 میلیارد دلار بوده است. پیش از این حکومت طالبان اعلام کرده بود که به دنبال گسترش روابط تجاری با ایران است. ساعت 6:54 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استودیوی رادیو دری با پخش زنده و مستقیم برنامه انعکاس خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم به برخی از مهمترین موضوعات روز. اگر خواستید که از طریق سایت ما را دنبال بکنین، آدرس ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. اما یک خبر دیگر این که مسئولان یک شرکت خصوصی ساختمانی و آبرسانی در افغانستان گفتند که قرار است برای 20,000 خانواده در غرب کابل انتقال آب آشامیدنی را فراهم نمایند. مسئولان این شرکت گفتند که منابع این آب بیرون از شهر کابل است و روزانه 7000 متر مکعب آب به شهر کابل انتقال می‌دهند و این شرکت در گام نخست 10 میلیون دلار را برای توزیع آب در ناحیه 13، 5 و 6 شهر کابل سرمایه گذاری کرده است. همکارمان خانم زهرا سلطانی پیرامون همین موضوع گزارش تهیه کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
افتتاح یک پروژه انتقال آب آشامیدنی برای چندین ناحیه در غرب کابل. مسئولان شرکت ساختمانی و آبرسانی فرهیخته گروپ به منظور تامین آب آشامیدنی در نواحی 13، 6، 3 و 5 شهر کابل پروژه انتقال آب به این نواحی را افتتاح کردند. سید روح الله علوی معین شرکت در این برنامه میگوید که پایتخت نشینان به خصوص باشندگان غرب کابل از دیر زمانی است که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. بنابراین آنان در نظر دارند که برای رسیدگی به مشکلات کمابیشان در نقاط مختلف شهر کابل آب را به داخل کابل انتقال دهند.
این شرکت در نظر دارد تا در نزدیکترین ساحات و منابع آب را برای تأمین نیازمندی های شهریان کابل مورد مطالعه قرار داده و در گسترش و ارتقای آبرسانی مبادرت ورزند.
در همین حال محمد داوود نظری رئیس شرکت ساختمانی و آبرسانی فرهیخته گروپ میگوید 20000 فامیل از این پروژه آبرسانی مستفید خواهند شد.
20000 فامیل از آب آشامیدنی صحیح مستفید میشن. قسمت های از نای 13، قسمت های نای 6 و قسمت های نای 3 و 5.
طاهر خلیل رئیس وکلای گذر ناحیه 13 هم در این برنامه مشکل کمابی را در نقاط مختلف شهر کابل نگران کننده خوانده و حکومت طالبان میخواهد که مشکل کمبود آب آشامیدنی را در پایتخت هرچه زودتر حل کند و از شهروندان کشور نیز میخواهد در خصوص استفاده بی‌رویه از آب نیز توجه جدی داشته باشند و از مصارف بیجا جلوگیری کنند.
تنها سیاست اقتصادی دولت ما گرفتن مالیه نباشد. کمی خدمات عام را بکنند در قسمت آب، در قسمت بازسازی، در قسمت بهسازی. نه وظیفه یک دولت است، وظیفه یک حکومت است که برای مردمش، برای ملتش، برای کسایی که در یک جغرافیا زندگی می‌کنند خدمات ارائه بکنند.
صبغت الله صدیقی نماینده مردم هم در این برنامه میگوید باشندگان غرب کابل با مشکل جدی کمابی مواجهند.
مردم غرب کابل چندین روز است، چندین ماه است، چندین سال است که بسیار با مشکلات آب گرفتار هستند.
شماری از شهروندان کابل هم در این برنامه میگویند وظیفه اساسی هر حکومتی ارائه خدمات به ملت است. بنابراین حکومت مسئولیت دارد تا مشکلات مردم را حل کند و از شرکت‌های توزیع کننده آب نیز می‌خواهند در کارهایشان عدالت اسلامی را رعایت نمایند.
بیایید این آب‌های این سرزمین را مهار بسازید. این وظیفه دولت خدمت در قبال ملت.
از این رئیس های محترم آبرسانی خواهش میکنیم که صادقانه و یک در توزیع آب که یک جای قیمت نمونیم 10000، دیگر جای قیمت نمونیم 15000.
دولت های قبلی هم در قصه مارکتن آب نبوده، فیلی هم نیست. ما این منارگکاوی چوککاوی یار چکنیم، باید هوا مار کنند با برق قیمت میشد در کابل هوا بیارن.
تغییرات اقلیمی، خشکسالی های مداوم، استفاده بی‌رویه و مصارف بیجا از آب، نبود افراد متخصص در مهار کردن آب و نبود پلان های منسجم برای استفاده درست از آب های سطحی و زیرزمینی در سراسر کشور از چالش های کلان در طی چندین سال اخیر به شمار می رود. در حال حاضر هم نواحی مختلف پایتخت و خصوص باشندگان غرب کابل با کمبود شدید آب مواجه هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید. گزارش زهرا سلطانی بود از کابل در مورد پروژه انتقال آب آشامیدنی در غرب کابل. اما یک رخداد دیگر درباره افغانستان این که هیئت سازمان همکاری اسلامی که متشکل از عالمان ارشد دینی کشورهای مختلف است با برخی از مقامات حکومت طالبان درباره آموزش گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه سازمان همکاری اسلامی، این هیئت در دیدار با مولوی حبیب الله آقا، وزیر معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان دیدار کرده است که حق آموزش نباید از کسی گرفته شود. در این اعلامیه آمده است بر اساس آموزه‌های دینی، آموزش از دیدگاه اسلام برای تمام مردان و زنان الزام است. اعلامیه سازمان همکاری اسلامی افزود هیئت این سازمان با تاکید بر نیاز شدید به آموزش و تربیت افراد متخصص اظهار داشت باید برای تمامی دختران و پسران حق حضور در تمامی سطوح آموزشی و تخصصی داده شود. این هیئت تصریح کرد در این دیدارها مقامات کابل گفتند که مشغول ارزیابی هستند و پس از آن که فضای مناسب برای دختران مهیا شود حق آموزش به آنها داده خواهد شد. اعلامیه سازمان همکاری اسلامی اظهار کرد کشورهای عضو این سازمان آماده هر گونه حمایت و همکاری در بخش آموزش در افغانستان هستند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه هر روز با مدت 35 دقیقه تلاش داره که نگاهی تحلیلی داشته باشه به برخی از مهمترین موضوعات روز. البته شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که شما عزیزان میتونین تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته گفتگو با کارشناسان مختلف را از طریق سایت دنبال بکنین. از فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک اگر خواستید با ما بپیوندید آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد ساعت 7:02 است. ما همچنان در خدمتتان هستیم. دیروز خبری منتشر شد که طالبان دروازه نگارخانه بهزاد و آموزشگاه هنری حبیبی را در این ولایت برای ساعاتی مسدود کردند که این خبر واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. در همین حال محمد ابراهیم حبیبی مدیر نگارخانه بهزاد تایید کرد به دلیل حضور دو دختر زیر سن که سرگرم آموزش خطاطی و خوشنویسی بودند طالبان دروازه این نهاد را بسته کردند. به گفته او طالبان پس از 40 سال سعی و تلاش بزرگترین مرکز و آکادمیک هنری در عرصه هنر اسلامی در افغانستان را بستند. گفتنی است که طالبان در چند روز اخیر دست کم دو مرکز آموزشی و یک مکتب خصوصی را در ولایت غزنی نیز به دلیل حضور چند دختر دانش آموز بسته کردند. این گروه نزدیک به یک ماه پیش ورود دانش آموزان دختر را به مراکز آموزشی ممنوع کرده و هشدار دادن که هیچ دختری حق رفتن به مرکزهای آموزشی را ندارد. اخیراً هم نتایج کنکور سال 1402 اعلام شد و گفته شد که گرچه شرکت کنندگان این آزمون قابل توجه بودند اما حضور نداشتن دختران در آزمون عمومی کنکور بازتاب زیادی داشت و البته انتقادهای زیادی را هم به دنبال داشت چه در داخل و چه در خارج از افغانستان. اما در خصوص بسته شدن نگارخانه بهزاد همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل تماسی داشت با محمد طارق حبیبی مسئول اجرایی نگارخانه بهزاد در ولایت هرات و از وی خواست که جزئیات این رویداد را بیشتر برای ما و شما توضیح دهند.
دو تا از دختر خانم هایی که بین سنین 15 تا 16 سال بودن و برای فراگیری کارهای هنری مثل نقاشی و طراحی و خوشنویسی به نگارخانه آمده بودن، دیگه هیچ دختر حضور نداشته و ریاست امر به معروف میان و همون چون برادر بود من نبودم و میبینه که باز اون عکس و ویدیو میگیره و برای اون سریان میگه نگارخانه ترک کنه. دختر خانم ها بیرون میشن و یک مقدار با خشونت همراه برادر مینا صحبت میکنه و تمام اینا رو از نگارخانه بیرون میکنه و تصمیم میشه که برادر مونور به ریاست امر معروف ببره که خب بعد مثل گویا اونر جون اونج مخالفت کرده بودن و تا قبل از اینکه ما به پدر ما نگارخانه برسیم هنرستان یا نگارستان نگارخانه بهزاد مسدود میکنه و پلم میکنه. خب از اونجایی که میفهمین نگارخانه بهزاد که از سال 1390 با مجوز رسمی ریاست اطلاعات فرهنگ وقتی آقای بهره رئیس اطلاعات فرهنگ میلان افتتاح شد و تا امروز بیشتر از 12 سال هست که به فعالیت خود ادامه داده. حتی در دوران امارت اسلامی هم با وجود مشکلات اقتصادی روحی و معنوی و که میفهمیم واقعا کارهای هنری به خصوص هنرهای تجسمی تحت شعار تحت تاثیر قرار گرفته، اما ما باز هم کار خود ادامه میدادیم و همواره سعی میکردیم که بخش آموزش نقاشی برای دختر خانم ها هم داشته باشیم و خود آموزشگاه نقاشی حبیبی تقریبا بیشتر از 40 سال هست از ایران تا افغانستان فعالیت هنری داره و تاکنون بیشتر از صدها و هزارها هنرجو را آموزش داده و دهها نمایشگاه توسط نگارخانه بهزاد و شخص خود محمد طارق حبیبی در ایران، قرقیزستان، دبی و کشورهای متعدد و تا آثار ما در موزیم ها و نگارستان های اروپا و آمریکا به نمایش گذاشته شده. خب ما تصمیم میشیم ساعت 2 بعد از ظهر در صحن خروجی بیرون از خود حوض هنرجا و اساتید نگارخانه بهزاد هم حضور داشتن و رسانه هم همچنین و ما تصمیم برای داشتیم که اعتراض گسترده تر بکنیم و اما ریاست امر به معروف روان کرد بودن نفر خود به یک تن از کارمندان همون جور و اکیدن هی درخواست داشت که ما چه سریع تر باز کنیم. گویا امروز جلسه در استانداری در ولایت هرات تشکیل شده به خود بازگوشه مجدد در نگارخانه بهزاد، چون واقعا یک از تاثیرگذارترین مراکز هنری در افغانستان در هرات نگارخانه بهزاد هست و خود ریاست امر به معروف و دستان خود خوب پلوم به باز کردن و در باز کردن و از ما خواهش کردن که پس کار خود ادامه بدیم. هرچند من فکر میکنم قطعا دیگه حال و هوا و حس و حال هنری دیگه برای هنرمند وجود نداره، اما خب سعی داریم که باز هم ما دست از تلاش بر نداریم. ولی خب اونها اکیدن از ما خواستن که تحت هیچ شرایطی هیچ یک از دختر خانوما حق نداره به خاطر آموزش کار هنری به نگارخانه بهزاد مراجعه بکنه.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. عبدالباری عمر رئیس عمومی اداره ملی غذا و ادویه در نشست خبری در کابل گفته در آینده نزدیک صادرات دوا از افغانستان و کشورهای جهان آغاز میشه و این نهاد همچنان طرز العملی ساخته که از قاچاق ادویه در داخل کشور جلوگیری میکند. او با بیان اینکه بدون اجازه اداره ملی غذا و ادویه مواد خوراکی و دوا از گمرکات وارد کشور شدن نمیتواند افزود، یکی از اهداف این اداره دسترسی مردم به مواد غذای بهتر، ادویه با کیفیت و معیاری می باشد. به گفته وی در 1.5 سال گذشته برای 10 فابریکه جواز داده اند و بیش از 342 تن مواد غذای بی کیفیت را از بین بردن. او تاکید کرد که در این مدت علیه قاچاق ادویه مبارزه جدی صورت گرفته و لابراتوارها نیز به فعالیت آغاز خواهند کرد که حلال را از حرام تجزیه نمایند. از سوی هم معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته افغانستان در 50 قلم دوا به خودکفایی رسیده و این رقم تا پایان سال آینده به 100 قلم خواهد رسید. این در حالی است که شهروندان افغانستان همواره از بیکیفیت بودن دوا در دواخانه ها شکایت کردند. خب همچنان در خدمتتان هستیم. دیروز همانطور که در جریان هستید مصادف بود با اربعین حسینی. طبق اعلام مقامات عراق بیش از 22 میلیون در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی شرکت داشتند از کشورهای مختلف جهان، از جمله زائران افغانستانی امسال حضور باشکوه تری داشتند، چه مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند با توجه به سهولت هایی که مقامات ایران فراهم کردن برای مهاجرین، این مهاجرین توانستن که امسال حضور بیشتری داشته باشند. از داخل افغانستان هم هیات های مختلف عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام از طریق مرز دوغارون توانستن که به عتبات عالیات مشرف شوند. به هر حال حضور زائران افغانستانی امسال بسیار باشکوه بود. برخی از موکبه‌های مهاجرین افغانستانی در عراق اعلام کردند که برای خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی که بعد از اربعین وارد عراق می شوند همچنان مشغول خدمت رسانی خواهند بود و موکبه‌های آنان تا ایام پایان ماه صفر برپا خواهد بود. ساعت قبل تماسی داشتیم با علیرضا یوسفیان، مسئول موکب شباب الحجه در کربلا و نجف، و از وی خواستیم که در مورد محل استقرار موکب شباب الحجه و فعالیتایی که بعد از ایام اربعین به زوار حسینی ارائه خواهد شد بیشتر توضیح دهند. البته خدمتتون بگوییم که موکبه هایی که از سوی زائران افغانستانی مشغول خدمت رسانی هستند در نقاط مختلف امسال فعالیت داشتن و تانستن که خدمات خوبی را برای زائران افغانستانی ارائه بکنن. البته فقط زائران افغانستانی نه، همه زائران کربلای معلا، اما زائران افغانستانی که امسال از طرق گوناگون تانستن وارد خاک کربلا شوند به هر صورت در موکب‌هایی که مختص مهاجرین بود بیشتر حضور داشتن. به هر صورت در رابطه با فعالیت‌های موکب شباب الحجه در کربلا و نجف بشنویم صحبت‌های علیرضا یوسفیان، مسئول این موکب را، که توضیحات بیشتر داده در مورد فعالیت‌هایی که خواهند داشت به خصوص بعد از ایام اربعین، با توجه به اینکه زوار افغانستانی همچنان در حال ورود به عتبات عالیت هستند. با هم بشنویم.
ما از ده سفر در مسیر نجف به کربلا مستقر بودیم تا امروز بعد از ظهر، و الان هم عرضم به حضور شما که داریم انتقال مواد غذاییمونو به سمت موکب باب القبله داریم که انشالله از امشب برای زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خدمات بدیم. انشاءالله ما تا 6 روز دیگه در خدمت زائرین هستیم و به خصوص زائرین عزیز هموطن ما از کشور افغانستان و چه ایران که دیرتر به سمت پیاده روی اربعین میرسن. ما در مسیر که عمود 1340 بودیم، امروز مواکب ما جمع شد و اونجا هم ما خدمات 24 ساعته داشتیم و اینجا هم انشاءالله خدمات خودمون رو سعی میکنیم در این موکب هم 24 ساعته داشته باشیم. همه خادمین موکب شباب الحجه خدمت همه هموطنان عزیز که در کربلای معلا در عتبات عالیات تشریف آوردن خیر مقدم عرض میکنن. میزبان گرم شما عزیزان هستیم در موکب بین المللی شباب الحجه. اجل الله تعالی خرج و شریف.
خب، صحبت‌های محترم علیرضا یوسفیان بود، مسئول یکی از موکب‌های مهاجران افغانستانی. ما تا روزهای گذشته تلاش کردیم که گفتگو داشته باشیم با مسئولین مختلف، چه در داخل ایران و چه در موکب‌هایی که در خاک عراق فعالیت دارن برای زائران افغانستانی. تلاش کردیم که اطلاع رسانی بیشتری داشته باشیم از وضعیت زائران افغانستانی. انشالله تا روزهای آینده باز هم بیشتر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. دوستانی که علاقمند هستن در این مورد بیشتر اطلاع پیدا بکنن میتونن که به سایت رادیو دری مراجعه کنن. آدرس ما رادیو دری parsuday.ir/dari. در فضای مجازی اگر خواستید دنبال بکنید از سایت رادیو دری مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت، در ادامه مبحث مربوط به پیامبران اولوالعزم، بخش دیگری از سرگذشت جالب حضرت ابراهیم علیه السلام را بازگو می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. عزیزان، در برنامه گذشته به ماجرای شکستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره کردیم. هنگامی که بت‌پرستان از ابراهیم علیه السلام پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ ابراهیم در پاسخ گفت این کار را بت بزرگ انجام دادم. ماجرا را از خودشان بپرسید اگر سخن میگویند. سخنان ابراهیم بت‌پرستان را تکان داد و چنان که قرآن می‌گوید آنها به وجدان‌های خیش بازگشتند و با یکدیگر گفتند حقا که شما خودتان ستمگرین. در واقع مقصود اصلی ابراهیم از شکستن بت‌ها شکستن اندیشه و روح بت‌پرستی بود، وگرنه شکستن بت‌ها به تنهایی کافی نیست. بت‌پرستان پس از آن که حقیقت را دریافتند، سرفکنده و شرمسار شدند و گفتند ای ابراهیم، تو خود می‌دانی که اینها سخن نمی‌گویند. به این ترتیب ابراهیم موفق شد یک مرحله حساس و ظریف از تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدان‌های خفته بود به اجرا درآورد. در واقع اینجا بود که میدانی برای ارائه استدلال‌های منطقی در برابر ابراهیم گشوده شد. ابراهیم با این کار با آنها فهماند که معبودهایی را که غیر از خدا می پرستند هیچ سود و زیانی برای آنها ندارند. این خدایان خیالی که شعور و درک ندارند و نمی توانند سخن بگویند، نه از خود دفاع کنند و نمی توانند از کسی دفاع کنند، با چه درد می خورند؟ به هر حال ابراهیم علیه السلام با شیوه ها و تدابیر گوناگون بر روشنگری پرداخت تا آنها را از آن عقاید و اندیشه های باطل و بیراهه ها آزاد کند. ولی زنگار جهل و تعصب چنان در دلهای آنها رسوب کرده بود که نمی توانستند ندای زندگی بخش قهرمان توحید را درک کنند. گرچه آنها با استدلال‌های روشن و منطقی ابراهیم محکوم شدند و خودشان هم در دل به این محکومیت اعتراف کردند، ولی لجاجت و تعصب شدید آنها مانع از پذیرش حق شد. به همین دلیل از ادامه بحث و گفتگو با ابراهیم سرباز زدند و تصمیم گرفتند با شیوه قهرآمیز با او برخورد کنند. قرآن دنباله ماجرای ابراهیم را چنین نقل می کند.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
گفتند اگر می خواهید کاری انجام دهید، او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. سران مشرکان برای تحریک توده های ناآگاه مردم گفتند، بت‌ها خدایان شما هستند. حال که مقدساتتان به خطر افتاده و سنت نیاکانتان زیر پا گذاشته شده، چرا اینقدر ضعیف و ناتوان هستید؟ اگر قدرت دارید، خدایانتان را یاری دهید و ابراهیم را بسوزانید. آنها مردم را به شدت بر ضد ابراهیم شوراندند. مردم نیز برای آنکه کاری برای بت‌های خود کرده باشند، کوهی از هیزم خشک را آماده کردند. هنگامی که آتش را از جوانب مختلف در هیزم‌ها افکندند، دریایی از آتش به وجود آمد و به قدری شعله آتش عظیم بود که حتی پرندگان قادر نبودند از فراز آن بگذرند. مشرکان با این کار می‌خواستند انتقام خود را از ابراهیم بگیرند و عظمت واهی بت‌ها را که با اقدامات ابراهیم آسیب دیده بود دوباره به آنها بازگردانند. بدیهی است از شدت حرارت هیچ کس نمی توانست به آن آتش گسترده نزدیک شود تا ابراهیم را در آن بیفکند. بناچار از منجنیق استفاده کردند. ابراهیم را بر لای آن نهادند و با یک حرکت سری او را به وسط آن دریای آتش پرتاب نمودند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انبیا داستان 16 پیامبر رو داره که یکی از اونها حضرت ابراهیم علیه السلام. ایشون وقتی به سه شیوه راجع به توحید برخورد کرد با مشرکین، استدلال کرد، توبیخ کرد، حتی کار فیزیکی انجام داد، یعنی بت‌ها رو شکست، هم استدلال کرد هم توبیخ کرد، افن لکم و لما تعبدون، و هم بت‌های اونها رو شکست. اینها رجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ وجدانشون، دیدن ابراهیم راست میگه، حرف غیر منطقی نمیزنه، مطابق فطرته، حرفیست که بالاخره عقل میپذیره. سنگ و چوب که نمیتونه خدا باشه. بتی که همه بت‌ها رو شکستند، هیچ عکس العملی نشان نداده نسبت به بت‌های دیگه، و وقت میخواد نسبت به مردم نقشی داشته باشه. اینها فهمیدن اشتباه کردن. قرآن میفرماید فقالوا انکم انتم الظالمون، خودشون اعتراف کردن به این که اشتباه کردن، ستم کردن. اما عزیزان من، میدونید متاسفانه زور با منطق نمیسازه. تعصب و لجاجت استدلال رو از انسان میگیره. قرآن میفرماید به جای اینکه برگردن توبه کنن، قالو حرقوه، گفتن ابراهیمو آتیش بزنید. حالا تبعیدم نه، زندانم نه، اعدامم نه، بدترین نوع کشتن، حرقوه. چی شد؟ اینها که رجعوا الی انفسهم، برگشتن به خودشون، فقالوا انکم انتم الظالمون، اعتراف کردن به اینکه اشتباه کردند. این میرساند وقتی انسان نفسش بر عقلش غلبه کنه، نتیجه عکس میگیره. وقتی انسان تعصب و لجاجت توی زندگیش بیاد، نتیجه غلط میگیره. با اینکه فهمیدن حق با ابراهیمه، بت‌های اینا کاری ازشون نمیاد، به جای اینکه بگن خب ایمان آوردیم، گفتن ابراهیم آتش بزنیم. الهی یا الهی.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در روایاتی که از منابع شیعه و اهل تسنن نقل شده آمده است، هنگامی که ابراهیم را بالای منجنیق گذاشتند و می‌خواستند او را در آتش بیفکنند، آسمان و زمین و فرشتگان فریاد کشیدند و از پیشگاه خداوند تقاضا کردند که این قهرمان توحید را نجات دهد. همچنین نقل کردند که جبرئیل فرشته وحی به ملاقات ابراهیم آمد و به او گفت: آیا نیاز داری که به تو کمک کنم؟ ابراهیم علیه السلام در عبارت کوتاه گفت: اما به تو نه، به آن کسی نیاز دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مهربان است. در این هنگام جبرئیل به او پیشنهاد کرد و گفت: پس نیازت را از خدا بخواه. ابراهیم در پاسخ گفت: همین اندازه که او از حال من آگاه است کافی است. هنگامی که ابراهیم را در منجنیق گذاردند تا به آتش افکنند گفت: خدا مرا کافی است و بر او توکل می کنم. در آن شرایط بسیار حساس که هیچ کس نمی تواند کاری برای انسان انجام دهد، ابراهیم علیه السلام با تمام وجود بر خدا اعتماد کرد و چشم امید به غیر او نداشت. امام رضا علیه السلام در مورد این حالت ابراهیم علیه السلام می فرماید: همانا خداوند تعالی ابراهیم را خلیل و دوست خود گرفت، زیرا او هیچ وقت احدی غیر خدا را اراده نکرد و از هیچ کس جز خدای عزوجل درخواستی ننمود. به هر حال ابراهیم علیه السلام در میان شادی و فریاد مردم به درون شعله های آتش پرتاب شد. مردم چنان فریاد شادی کشیدند که گویی شکننده بت‌ها برای همیشه نابود شد. اما خدایی که همه عالم تحت فرمان اوست اراده کرد آن بنده مؤمن خالص در دریای آتش سالم بماند، چنان که قرآن در سوره انبیا آیه 69 می فرماید:
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم.
گفتیم: ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش. بدون شک فرمان خدا در اینجا امری تکوینی و در راستای قانون خلقت بود، همان فرمانی که خداوند در جهان هستی به خورشید، ماه، زمین، آسمان، آب، آتش، گیاهان و پرندگان می دهد. بر حسب روایات آتش نمرود به گلستانی زیبا برای ابراهیم تبدیل شد. دوستان عزیز، صحبت درباره ادامه این موضوع را در برنامه آینده پی می‌گیریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم تقدیم حضورتان کنم. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز چهارشنبه در دیدار با نماینده یونیسف در افغانستان گفت که زیربناهای آموزشی، بهداشتی و کشاورزی افغانستان در جریان سالها جنگ آسیب دیده و بر زندگی شهروندان اثر منفی گذاشته است. نماینده یونیسف هم در این دیدار گفت که یونیسف تلاش میکند تا با ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان در همکاری با جامعه جهانی و بانک جهانی ادامه دهد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی، خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه جهانی و کشورهای دوست باید در زیر ساختهای افغانستان که در اثر جنگهای طولانی آسیب دیده همکاری کنند. رئیس اداری یونیسف با شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه در دفتر کارش در کابل دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار رئیس اداری یونیسف با بیان اینکه با تأمین امنیت در امارت اسلامی زمینه فعالیت بهتر در افغانستان برای این سازمان مساعد گردیده است گفت در بخش معارف، صحت، رسانیدن آب پاک به مردم میتوان خدمات مطمئن ارائه کرد. بنابراین تلاش میکنیم که به همکاری جامعه جهانی و بانک جهانی در بخش صحت خدمات خود را ادامه دهیم. و اضافه کرد که تا سال 2024 برای 20 میلیون مردم افغانستان در کنار خدمات صحی برای 10 میلیون کودک برنامه واکسین فلج کودکان تطبیق و برای 6 میلیون کودک وسایل آموزش و برای 1 میلیون کودک آب آشامیدنی صحی رسانیده خواهد شد. همچنان در نظر است تا در مرز بین افغانستان و ایران و افغانستان و پاکستان به هدف دسترسی کودکان به خدمات صحی مراکز بیداشت ساخته شود. همچنان به هدف فراهم نمودن سهولت در بخش صحت و آموزش تمام امکانات را می خواهیم به کار بیاندازیم. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید.
د تر څنګه هڅه کوو چې د ایران او پاکستان سره پر ګډو پلو د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو په مخه سرپناوی جوړې کړو او هم د ماشومانو د روغتیا او پوهنې د ملاتړ لپاره ټول هغه امکانات چې په لاس کې لرو په کار واچوو.
همچنان به گفته تکل در این دیدار استانکزای با قدردانی از فعالیت‌های یونیسف اضافه کرد افغانستان به تازگی از جنگ طولانی بیرون شده که در این جنگ بنیادهای صحی، تعلیم، زراعت و محیط زیست آسیب دیده که بر زندگی مردم صدمه زده است. استانکزای در ادامه صحبت‌هایش افزود اکنون زمان آن رسیده تا جامعه جهانی و کشورهای دوست مردم افغانستان را در بخش صحت، معارف، زراعت، اعمار بندهای آب، کشت بدیل و درمان معتادین مواد مخدر همکاری کنند.
زیات کړه افغانستان ته ځله داسې اوږدې جګړې راوتلې چې له امله یې د روغتیا او پوهنې بنسټونه، زراعت او د ژوند سم چاپېریال زیانمن شوي دي چې د خلکو په ژوند یې ډېر منفي اغېز کړی دی. سنګي صاحب محترم د خپلو خبرو په ادامه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه او دوست هېوادونه رامخته شي او له افغانانو سره د روغتیا، پوهنې، د اوبو بندونو د جوړولو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو په تداوي کې لازم مرستی وکړي او په دې برخه کې د یونیسف همکاري اړینه ګڼو.
استانکزای اضافه کرد که ما همکاری یونیسف را در این زمینه ها مؤثر دانسته و به همه اطمینان می دهیم که هرگونه زمینه لازم برای فعالیت های آنها را در افغانستان مساعد می سازیم. این در حال است که افغانستان تا اکنون چندین بار از مؤسسات، نهادها و کشورها خواسته است که در افغانستان سرمایه گذاری نموده برگشته و امنیت آنها را حکومت تأمین می کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد اقدامات حکومت کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان کافی نیست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشستی با خبرنگاران گفت گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و اقدامات حکومت کابل در مبارزه با آنها کافی نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان هنوز یک مشکل جدی است و افزود که برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان و ثبات در این کشور همکاری مشترک کشورهای منطقه لازم است. به گفته زاخاروا تنها با همکاری همه کشورهای منطقه از گسترش فعالیت‌های تروریستی از افغانستان به دیگر کشورها جلوگیری می‌شود. سازمان ملل متحد از تبادل سفرا میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و عادی شدن روابط میان تهران ریاض استقبال کرد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در خصوص تبادل سفرا میان عربستان و ایران به خبرنگاران گفت ما از هر اقدام کشورها برای عادی سازی روابط با یکدیگر استقبال میکنیم. معاون سخنگوی سازمان ملل افزود که تبادل سفرا میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یک گام مثبت به سمت جلو است. همزمان با سفر علیرضا عنایتی سفیر ایران به ریاض، عبدالله الانزی سفیر جدید عربستان سعودی نیز پنجم ماه سپتامبر وارد تهران شد. احمد ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب چهارشنبه شب گفت که روابط ایران و کشورهای عربی پیشرفت داشته است. ابوالغیث در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان 160مین نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت که همه ما می‌بینیم که روابط ایران با عربستان و کشورهای عربی پیشرفت داشته است و افزود شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب گروهی از جلسات را در رابطه با کمیته‌های مربوط به ترکیه، ایران و موضوع فلسطین برگزار کرد. وزیر داخله عراق از برگزاری موفقیت‌آمیز مراسم اربعین حسینی بدون هیچ گونه و حادثه امنیتی خبر داد. علی شمری وزیر داخله عراق پس از پایان مراسم اربعین حسینی در نشست خبری در ولایت کربلای معلا گفت برنامه ریزی مراسم اربعین امسال زودتر از موعد یعنی از دو ماه قبل آغاز شد و پیش از این برنامه ریزی عملیات پیشگیرانه اطلاعاتی در ولایات مجاور کربلای معلا و نیز ولایاتی که شاهد تردد زائران به سمت کربلا بود صورت گرفت. اشمری افسود که این تر با همکاری و مشارکت واحدهای نظامی وابسته به وزارتخانه های دفاع داخله کندک های الهشت و شعبی عراق به همراه سرویس های امنیتی و اطلاعاتی همه ارگان های نظامی کشور انجام شد و همه این دستگاه ها نیروهای امنیتی و نظامی در تامین امنیت زائران اربعین حسینی مشارکت داشتند. سموم طبیعی و ژن‌های جدید نویدبخش درمان سرطان‌هایی است که به شیمی درمانی جواب نمی‌دهند. دانشمندان دانشگاه کوئین مری لندن دو ژن جدید کشف کردند که باعث مقاومت مبتلایان به سرطان سر و گردن به شیمی درمانی می‌شود و خاموش کردن هر یک از این ژن‌ها می‌تواند سلول‌های سرطانی را که قبلاً به شیمی درمانی پاسخ نمی‌دادند وادار کند که به این درمان پاسخ دهند. این دو ژن به طور فعال در اکثر انواع سرطان‌های انسان فعال هستند. به همین علت این یافته‌ها می‌تواند به طور بالقوه به سرطان‌های دیگر تعمیم یابد. محققان با بهره‌گیری از یک کتابخانه کیمیاوی که معمولاً برای کشف دارو استفاده می‌شود، دو ماده را یافتند که می‌تواند به طور خاص این دو ژن را مورد هدف قرار دهد و سلول‌های سرطانی مقاوم را تقریباً 30 برابر بیشتر به یک داروی شیمی درمانی به نام سیسپلاتین حساس تر کند. عامل 90% تمام سرطان‌های سر و گردن در اثر سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن است و مصرف دخانیات و الکل ارتباط کلیدی با بروز این بیماری دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پا می
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های مرحوم آیت الله مهدوی کنی را میشنویم با موضوع اخلاق.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در مسئله اخلاق این مطلب رو باید توجه کرد که چون یک امر تدریجی است، تکامل اخلاقی، اصلاح اخلاقی، تزکیه نفس به تعبیر قرآن، یک امری دفعی نیست که انسان بره مثلا تو حوض و در بیاد میشود مزکا. مثلا کاری است که باید به تدریج هم از نظر علمی شروع کرد، هم از نظر عملی، تا انسان به یه مراحلی برسه. اولین چیزی که در این کار لازمه خواستنه. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن و اولائک کان سعیهم مشکور. قرآن میفرماید و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، مسائل معنوی رو بخواد، آخرت رو بخواد یعنی مسائل معنوی، ماورای این عالم ماده، و سعالها سعیها، بعد از خواستن سعی متناسب انجام بده. چون هر کاری که انسان میخواد سعی و کوششش متناسب با اون کار، با اون هدف باید باشه. نظام میگه و سعالها سعیها، یعنی سعی متناسب با اون خواستن و اون اراده، و ایمان هم داشته باشه. بعد از ایمان، چون اگر ما آخرت رو میخواییم و کار آخرتی میخواییم بکنیم، قهرن هم باید به خدا ایمان داشته باشیم هم به آخرت. الا اگه ایمان به آخرت نباشه کار آخرتی نمیشه انجام داد. یعنی هیچ کاری رو بدون ایمان نمیشه انجام داد. شما کارهای دنیایی رو میخواید انجام بدید، همین تحصیل شما در صورتی توفیق پیدا میکنید که ایمان داشته باشید که این تحصیل و هدفهای این تحصیل برای شما مفیده. الا اگر قبول نداشته باشید، خب سرسری میگیرید درس رو، چند روزی بگذره مثلا. اما اگر ایمان داشته باشید، اون وقت تحمل مشقت ها رو خواهید کرد. ایمان که باشه تحمل مشقت. لذا می فرماید و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. اون وقت سعی شما مشکور میشه. مشکور یعنی با موفقیت. شکر خدا با شکر ما فرق میکنه. شکر ما اینه که بگیم الحمدلله. شکر ما اینی که در مقام عمل اون چه خدا داده در مسیر هدفهای الهی صرف بکنیم. به اصطلاح شکر واقعی، این عبارت ما اون شکر واقعی، صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. شکر واقعی علاوه بر زبان این است که اون چرا که خدا خلق کرده هر چیزی در جای خودش صرف. چشم رو برای چی خلق کرده؟ زبان رو برای چی؟ بینی برای چی؟ قلب برای چی؟ عقل برای چی؟ دست برای چی؟ پا برای چی؟ هر چرا که خدا خلق کرده در راه خودش و در راه همون هدف، اون هدفی که خدا خواسته، خالق و آفریدگار است. صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. صرف بکنه بنده همه اون چرا که خدا بهش داده در اون هدفی که خدا خواسته. این شکر ماست. اما شکر خدا اینه که اجر بگذارد به کار ما، یعنی اون نتایجی رو که ما میخواستیم به ما بده. این میشه فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعی خدا مشکور میشه. بنابراین باید توجه کرد که باید ما چه کنیم، از کجا شروع کنیم به این هدفهای عالی برسیم. راهش چیه. اینجا هم مراحلی نقطه به نقطه هست، چون که تحصیل شما نقطه به نقطه بعد کلاس اول باید بگید. این وقت شما کلاس دهم را روز اول که به شما درس نمیدن، مراحل دانشگاهی رو که به شما در دبستان و دبیرستان نمیگن، سال اول دانشگاه رو که سال آخر دانشگاه رو به شما نمیگن. بالاخره این یا پله پله است، یه حرکتی است. لذا باید پله ها رو اول شناخت و از همون پله اول شروع کرد، پله پله ادامه داد. علاوه بر این پله ها، کیفیت ورود به کار، اینی که من پله ها کمیت است، مقدار رو بیان میکنه، پله ها رو بیان میکنه. علاوه بر کمیت، کیفیت کار رو هم برده توجه کردیم که چگونه شروع کنیم، چگونه و چه اندازه و در چه مراحلی. اینها مسائلی است که بیدیم. لذا من در اینجا در کتاب اول یک درآمدی نوشتم به عنوان کیفیت کار که ما چگونه باید شروع کنیم. من در اینجا نوشتم که برای پاسخ به این سوال چهار نکته اساسی رو بهش باید توجه کرد، برای پاسخ این چگونگی. پاسخ اول اینه که همینطوری که در تربیت و سلامت جسمانی و بدن ریاضت و ورزش لازمه، در خودسازی و تهذیب روح هم ریاضت و جهاد لازمه. این که میگیم ریاضت یعنی باید قبول کرد زحماتی رو تحمل کرد. اگر آدم میخواد وارد وادی درس خوندن بشه، شما میخواد درس بخونید، باید بدونید خب درس خوندن زحمت داره. اینجوری که نمیشه درس هم جوری درس میخونیم. درس خوندن دوری از پدر و مادر میخواد، بیداری شب میخواد، کم غذا خوردن میخواد، رعایت وقت میخواد، کلاس رو حضور پیدا کردن میخواد، مطالعه میخواد، کتاب میخواد، تحقیق میخواد. اینا جهاد است که باید یه دانشجو بپذیره که این مشکلات هست. الا با راحتی همطور بنده ملا نمیشم که. در مسائل اخلاقی هم ریاضت لازمه. در قرآن مسئله جهاد مطرحه. جهاد دو تا است دیگه، همه شنیدید، جهاد اکبر، جهاد اصغر. جهاد اصغر جنگی با دشمناست که با اسلحه بجنگید، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک، از جنگ تبوک که برگشتند، خب دیدن مسلمان ها این همه شهید دادن، زخمی شدن، مصیبت ها دیدن، حضرت فرمود خب حالا برگشتید از جهاد اصغر، حالا علیکم بالجهاد الاکبر. عرض کردن یا رسول الله، یعنی یه جنگ بزرگتری در پیش داریم. اول تصور کردن که یه جنگ وسیع‌تری هست، فرمودن نه، اون جنگ دومی که میگم جنگ با نفسه، جهاد و نفس.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.